آزادی برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خانزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره نورسی تاجیک فرخ موسایف را در سن پترزبورگ میشناسند و کیست و در منطقه کولاب مهاجران کاری در این روزها مجبور میشوند برای گذران زندگی بعضی دارایی آورده خود را به فروش گذارند. اما در آغاز توجه کنید به چند خبر از همکارم خیرامان بخوازاده.
تاجیکستان در فهرست 10 کشور محتاج به مبلغ‌های مهاجران کاری در زینه اول قرار گرفته است. در این باره بانک جهانی در گزارش نوی خود خبر داد. بنا به پیشگویی این بانک، تا پایان سال جاری مبلغ‌های فرستاده مهاجران کاری تاجیک 2.7 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. بنا به حساب کارشناسان، مبلغ‌های مهاجران با 40% درآمد ناخالص ملی تاجیکستان برابر می‌شود. سال گذشته مهاجران به وطن 2.3 میلیارد دلار فرستادند که آن 31% درآمد ناخالص ملی را تشکیل کرد. بعد از تاجیکستان در میان 10 کشور محتاج به مبلغ مهاجران کاری لسوتو، ساموا، مالدوا، قرغیزستان، نپال، تونگو و امثال آن می آیند. در دوشنبه مرکز تعلیم مهاجران کاری تاجیکستان به فعالیت شروع کرد. در این مرکز آنانی که برای کار به روسیه مراجعه می کنند زبان روسی، قانونهای روسیه و عنعنه‌های ملی آن را می آموزند. در این مرکز همزمان می تواند 100 نفر آموزش بگیرد. تعلیم برای 5 ماه در نظر گرفته شده است. آخری ماه نوامبر دومه دولتی روسیه قانونی را درباره دانستن زبان روسی به تصویب رساند. طبق آن همه مهاجران کاری به طور حتمی باید زبان روسی را دانند. در تاجیکستان 33% خانواده‌های مهاجران گفتند که مهاجرت کاری بر رشد کودکان تأثیر منفی می‌رساند. در گزارش بنیاد کودکان سازمان ملل متحد آمده است در اکثر فرزندان مهاجران افسردگی و قهر و غضب مشاهده می‌شود. گزارش می‌گوید با وجود بهبود وضع اقتصادی خانواده‌ها، مهاجرت کاری پیامدهای منفی روانی و جسمانی نیز دارد. در شهر کراسناکامسک روسیه دادگاه محلی فعالیت یک تاومخانه را ممنوع اعلان کرد. در جریان تفتیش کارمندان خدمات مهاجرت ولایت پرم آشکار کردند که در تاومخانه با نام واستوچنای روسکا کوخنه سه شهروند تاجیکستان بدون اجازه کاری کار میکردند. در این باره خبرگزاری نیوز پرم اطلاع داده است. خدمات مهاجرت روسیه خبر داد که نرگس قادر و شهروند تاجیکستان و دو کودک وی از غلامی صاحبکار با نام موسا ماگومدوف رها شدند. وای با این صاحبکار خصوصی قراردادی کاری نداشته است و با دعوت یکی از خویشاوندان خودش به روسیه آمده به خدمت این مرد در آمده است. نرگس و کودکانش حقی گشت و گذاری آزاد نداشتند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را می شنوید. فرخ موسایف یکی از نام‌هایی است که در جامعه ورزشی شهر سن پترزبورگ زود زود از آن یادآوری می‌کنند. برای وی در مسابقه‌های شهری و ولایتی و بین‌المللی در تالارها نه تنها مهاجران تاجیک بلکه ساکنان این شهر نیز کف می‌زنند و از وی افتخار می‌کنند. از کامیابی‌های وی در چنین مسابقات مطبوعات سن پترزبورگ مقاله‌ها به نشر رسانده‌اند. ماه نوامبر در یکی از تالارهای بزرگ ورزشی سن پترزبورگ مسابقات پهلوانان جوان از کشورهای مستقل برگزار شد. در آن 500 نفر گوشتینگیران شرکت کردند. فرخ موسایف در وزن خود صاحب جایزه این مسابقات شد. میخائیل کشتن مربی ورزشی فرخ میگوید دست پروری وی با عنوان ورزشگر رقم یک و گاه رقم دوی شهر سن پترزبورگ همیشه این شهر را در مسابقه ها نمایندگی میکند. میخائیل کشتن میگوید
اونیو конечно есть перспектива для этого возраста он соответствует перспективному борцу.
در این سن و سال وی از زمره پهلوانان است که آینده خوب دارند. وی در اینجا تقریبا 2 سال باز مشق میکند و در این مدت در چند مسابقه بزرگ سرتاسری روسیه پیروزی به دست آورده است. حتی در مسابقه بین المللی صاحب جایزه شده است. اون وقت وزن وی 29 کیلو بود. حالا وی را به وزن 32 کیلو گذراندیم. در این وزن هم وی سطح بلند استعداد و مهارت خود را نشان میدهد. او عضو دسته منتخب شهر سن پترزبورگ در گروه نورسان خرد میباشد.
Свой уровень мастерства. Он ходит в сборную Санкт-Петербурга по младшим юношам.
فروخ فرزندی بزرگی خانواده است. با کمک پدرش ما وی را تلفنی در تالار مشق پیدا کردیم. وی به مکتب روسی می رود و در جریان مشق نیز گفتگوی آنها به زبان روسی است. ولی به زبان تاجیکی ساده و روان صحبت می کند. بعد از احوال پرسی مختصر از وی پرسیدم هفته چند بار به تالار مشق می آید.
4 روز در هفته همی اکیل کس آدم. خورسان میشم وقت که ما غلبه میکنم.
تو وقتی خالی هم داری؟
دارم نکی او قایم بیشار نه.
در وقتای خالیگی چی کار میکنی؟
بیشار وقت مشق میکنم. وقت مونا با میگیرم سایت میدارم با سایت ما میبینم.
کدام سایت میداری؟
مایل اگنت کامتاکس.
بعد با برادر و خواهرات چی خیل وقتی بازی کردن میوی؟
بیشار نه. دادر ما یخ وقتا نگو میکنم قتش بازی میکنم دو قایم بیشار نه.
برای چی بسیار نه؟
وقت نیست.
بسیارتر با مشقا می روی نه؟
بله.
خسرو پدری فروخ 6 سال پیش در جستجوی کار به سنگ پیتربورگ آمد و بعد از پیدا کردن کار خانواده اش یعنی زن و 4 فرزندش را نیز به این شهر دعوت و از روزهای اول زندگی خود را برنامه ریزی کرد. حالا شهروندی روسیه را دریافت کرده است، با وجود این که شهروندی تاجیکستان را نیز همچنان نگاه می دارد. خسرو تربیه فرزندانش را به پیش آمده قسمت نسپرد، بلکه خواست آنها را با استفاده از امکان زیر تربیه بگیرد و در این باره چنین عقیده دارد.
من در این شهر روسیه زندگی می کنم، همه خیلی حساب کردم که اگر فرزند مکتب سپورت که مشغول باشد از دیگر کارها وقتی دیگر کارها کردنم شم نمیموند خیلی. سهر مکتب تو عبید درس بعد عبید مشق بگونی مونده شده خونه میدید درسو شگرده خون میرد. همین کار کردی و مشغول کردنی بودم.
از خسرو پرسیدم در این اواخر پسرش در کدام مسابقه ها شرکت داشته است؟
مسابقاتی که روز 19 نوامبر گذشت در آنجا فروخ یکم جا گرفت. مسابقه سنگ پیتربورگ و اوبلاست بود. در آنجا فروخ یکم جا گرفت. بعد از وای با یک مسابقه دیگه گذشت که بین روسیه بود. دیگه شهرهای روسیه اشتراک کرده بودن. در آنجا در وزن 35 جای دویم گرفت.
پدری فروخ میگوید فرزند وی را 3 مربی در ذخیره های المپی روسیه طبق برنامه های ذخیره های المپی مشق میدهند و مشق ها برای فروخ رایگان است، زیرا وی عضو دسته منتخب شهر است. چون این دستاورد ها را پدرش نتیجه زحمت خودی فروخ و مهارت ورزشی وی میداند. خسرو موسایف میگوید هرگاه که پسرش را در مسابقه های سرتاسری روسیه یا بین المللی در قلمرو روسیه همراهی میکند، با پسران دیگری تاجیک نیز در این مسابقات در نوهای دیگری ورزش روبرو میشود.
بچه های تاجیک بسیار هستند که فرزندان خودشون دیگر نمودهای سپورت که هم ماندگی هستند. خیلی فرزندان هم میخورند. وقتی که سوال جواب میکنیم میگن ما تاجیک هستیم.
فروخ ستارف رئیس سازمان جوانان و دانشجویان تاجیکستان در شهر سنگ پیتربورگ است و معمولا در مسابقه هایی که با شرکت تاجیکان میگذرد شرکت میجوید. با گفته وی حالا بسیاری از مهاجران کاری تاجیک با زندگی معمولی انس گرفتند و میخواهند از امکانات موجوده برای تربیه فرزندانشان استفاده کنند.
وقتی که مهاجران مهنتی ما به شهر سنگ پیتربورگ میبینند، پیش از همه آنها میخواهند برای فرزندان خود آینده خوب تشکیل کنند و گروه های ورزشی در روسیه بسیار مبلغ گذاری کرده میشوند و خودم باشند آنها بسیار تجربه دارند و امکانیت دارند به دولت های دیگر برآمده، این با شناس شدن با همسالان خود در دولت های دیگر. جهانبینی کودک وسیع میشود. این در جامعه سنگ پیتربورگ عادت کردنی مهاجران و فرزندان آنها البته این به فایده پیش از همه کودک و پدر و مادر است. واسه که فرزند یگان مهاجری مهنتی ما جای نمایان رو اشغال میکند، افتخار پدر و مادر است و پدر و مادر یک امکانیت دارد خود رو نشان دهد که انا این فرزند من، ما هم تاجیک هستیم و فرزند من جای نمایان رو در دولت روسیه اشغال نمود.
چنین نمونه ها در روسیه هستند ولی کم. این نمونه ها را نمی شود نادیده گرفت. فروخ نورسی تاجیک حالا شهروندی روسیه را ندارد و شهروندی تاجیکستان است، ولی در پیشرفت ورزش روسیه از حالا سهم دارد. جامعه روسیه برای تربیه وی مبلغ صرف می کند. پدرش می گوید که مدال و دیپلم های ورزشی پسرش راه را برای گرفتن شهروندی باز کرده است. خسرو موسایف می گوید در چنین سمت تربیه کردن فرزند هیچ دشواری ندارد، تنها میل و کوشش والدین کفایت می کند تا مهاجران کاری تاجیک خود را به جامعه روسیه از این پهلو نشان دهند و تاجیکان را معرفی کنند. برنامه صدای هموطن را می شنوید. مهاجران موسمی تاجیک حالا از روسیه برگشته اند. بعضی از آنها موقتاً در جای به کار در آمده اند، ولی قسمت اصلی بیکارند و تا موسم نوی مهاجرت مبلغ‌های را صرف می کنند که با خود آورده بودند. شماره هم هستند که با خود کامپیوترهای دستی و تلفن‌ها آورده اند. همکاری ما مومین احمدی در کولاب می گوید نبود برق استفاده از چنین تجهیزات را تقریباً غیر ممکن کرده است. گذشته از این مهاجران کاری بعد از مدت برای گذران زندگی مبلغ پیدا نمی کنند و مجبور می شوند چنین تجهیزات را با نرخ ناچیز به فروش گذارند. همکاری ما مومین احمدی در این باره به برنامه صدای هموطن این گزارش را فرستاد.
اکثر مهاجران تاجیک تجهیزاتی از روسیه خریده خود را در تاجیکستان با ارزان‌ترین نرخ به سودا می گذارند. قربان علی اماموف مهاجر تاجیک که چند پیش از مهاجرت برگشته است، ناوتبوکی را با نرخ 400 دلاری آمریکایی فروخت که آن را از روسیه با ارزش 800 دلاری آمریکایی دسترس کرده بوده است. او میگوید در روسیه از روی هوا و هوس این کامپیوتر روی دستی را خریده بود، ولی در تاجیکستان که حالا رجه انتقال نیروی برق جاری است دیگر ناوتبوک لازم نشد. عامل دیگری که به ارزان فروختن ناوتبوک این مهاجر را مجبور کرده است به پولی خود و کم خریدار بودن تجهیزاتش بوده است. قربان علی افزود
باید او رخی دیر خود فروختش نمیتونی اخیر. اون بچه را دیدم که 400-500 دلار که ما خرده آوردن باید از 300 تومان دارم میفروشند 100 تومان دارم میفروشند.
این جوانی مهاجر در فروش ارزان تجهیزاتش یگانه نیست. صلاح‌الدین یک مهاجر دیگر میگوید پولی که از مهاجرت به دست میآید در زودترین فرصت تمام میشود. از این رو مهاجران مجبور میشوند تجهیزاتی که برای استفاده خود گرفته بودند بفروشند.
چون پول نقدان شدن از شد زندگی شرایطش فرزانتر می شود کشه بود کردن خیلی زورش می آخید اگه شنگ رو سمور در کن شنگ رو پلازین در از اونتر می شود باید به 100-300 دولار می گرد 100 دولار 50 دولار زیدنش تمام می رود.
اکثری ساکینان نیز از ناچاری مهاجران در چنین موردها با منفیت خود استفاده می کنند، چون می دانند که مهاجران به پول احتیاج دارند، تلاش می کنند تا حد امکان تجهیزاتشون رو ارزان تر بخرند. یار محمد یک جوان محلی میگوید این حالت را او در خریداری تلفن موبایلی بیشتر مشاهده کرده است.
هم تلفن بزرگ میدیم هم ارزان تر میگویم. بچه که رسیه میان تلفن هایی که قیمت های 50% نرخش ارزان تر هم تلفن بزرگ میشه دست راست میگه. برای او سون در کار شده اگه دیگه مجبوره که سوداش کنه همه ارزان هم باشه. چرا که 400 دلار برتگه در 150 دلار میفروشش.
در شرحی چنین حالت ها عمر عبدالرحمنوف اقتصاددان محلی میگوید مهاجران طرز سمرانوک استفاده بردن مبلغ جمع‌آورده خود را نمیدانند. او میگوید مقامات های دخلدار باید به مهاجران کمک کنند تا مبلغ جمع‌آورده آنها هم به منفیت خود و هم به منفیت کشور استفاده شود.
یک زمین های معینی را دسترس کنند در آنجا بیزار یا با کشت کار یا با پرورش تبر کردن باغ های نو مشغول شوند. جهت دیگری که آنها میتونند مبلغ هاشون نگاه دارند این میتوانند با خرید چوروا مشغول شوند، میتوانند با چوروا پروری مشغول شوند. حتی بسیار حالت هایی میشود که آنها آمده از خیر خدایی کردن از خودنمایی دیگر کاری ندارند و در وقتی باز برگشته رفتنش همون برای خانه اش خریده بود همون را باز فروخته برگشته می روند.
زمستان فصل است که مهاجران موسمی در وطن قرار دارند. تا بهار یعنی فصل بازگشت مهاجران آنها آخرین مبلغ های خود را صرف می کنند. حالا از بازارهای غیر رسمی می توان تلفن های موبایلی را از دست مهاجران احتیاجمند با ارزان ترین نرخ دسترس کرد. مومین احمدی برای صدای هموطن رادیوی آزادی کلاب.
شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمان مومین احمدی از شهری کلاب، من نور محمد خالزاده شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی شماره نوبتی مجله سیمای هفته است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. مجله آمریکایی تایم اعتراضگر را چهره سال 2011 اعلان کرد. این مجله در مخاوی نشر نوبتی اش چهره زن اعتراضگر را جا داده است که بر سر کلاه دستبافت اروپایی و بر رو سطر اسلامی دارد و هم این نوشته را که از بهار عرب تا افینا، از اشغال وال استریت تا مسکو. تایم هر سال افرادی را چهره سال انتخاب میکند که به باور اداره مجله با نفوذ فوق‌العاده مثبت یا منفی خود جوی حاکم بر تحولات سال را تعیین می‌کنند و ما هم در شماره امروزه سیمای هفته روی همین انتخاب مجله تایم تمرکز خواهیم کرد که چرا اعتراضگر. تایم میگوید بعد تقریبا 2 دهه گذشته از موج انقلاب‌هایی که منجر به سقوط کمونیسم در اروپای شرقی و شوروی سابق شد، جهان اساساً در یک حال راکد و آرامی نسبی به سر برد، ولی اکنون اعتراضگر دیگر باره به یک نویسنده بلکه سازنده تاریخ تبدیل می‌شود. جیم فردریک، سردبیر بخش بین‌المللی مجله تایم.
تایم اعتراضگر را چهره سال 2011 انتخاب کرد، چون که در 20-25 سال گذشته، یعنی تقریبا برای یک نسل کامل، اعتراض همچون وسیله مناسب تبدیل نظام سیاسی استفاده نمی شد و یک بار از کجای در سراسر جهان موج اعتراضهای مردمی را دیدیم که دو رژیم را سقوط داد و حالا در روسیه و لندن، وال استریت و در سراسر خاورمیانه اعتراضهای یک باره با یک راهی دوباره به دست مردم برگشتن قدرت سیاسی تبدیل یافته است.
مجله می افزاید سال 2011 سال اعتراض ها بود و طبعا چهره سال هم اعتراضگرانی که به سلاح به خیابان ها می ریختند تا اعلان کنند که آنها راضی نیستند. تایم اعتراض های سال 2011 را همسنگ اعتراض های سال های 60 برای حقوق برابری تمام نژادها و علیه جنگ ویتنام، راهپیمایی های اوایل سال های 90 ضد سلاح های هسته ای و آشوب های 20 سال پیش علیه سلطه های کمونیستی خوانده می گوید. نقش مؤثر وسایل نو اطلاعاتی به خصوص اینترنت اعتراض های اخیر را به انقلاب سال 1848 در فرانسه مانند میکند که فناوری های نوین وقت، تلگراف و راهی آهن خبری از تخت افتادن شاه و جاری شدن نظام جمهوری در فرانسه را بزودی تا دوردست‌ترین گوشه های اروپا رساند و موج انقلاب های همسان باقی تخت های پادشاهی این قاره را نیز سخت لرزاند. یک مصاحب تایم در تونس در پاسخ به این سوال که چرا برای مثال 10 سال پیش اعتراض نمیکردند گفت، آن وقت الجزیره و اینترنت هنوز چنان قوی و سراسری نبود که امروز. جیم فردریک، سردبیری تایم.
I think the social media influence of Twitter and Facebook.
امسال به نظر من نفوذ رسانه‌های اجتماعی چون توییتر و فیسبوک امکان داد که بعد 40 سالی تعقیبات کشورهای مختلف خاورمیانه شاهد تأثیر نیروی مردم شوند و یک چیزی خیلی جالب که می‌بینیم یک جنبش واحد نبودن این اعتراض‌های سرتاسری است.
تایم در ارزیابیش تقریبا همه اعتراضهای یک سال اخیر را برشمرده است، از انقلاب های بهار عرب که رژیم های خودکامه تا یک سال پیش همچنان مقتدر و سرکوبگر و گویا ناشکستنی را در کشورهای عربی، خاورمیانه و شمال افریقا از بین برد و تا جنبش های اعتراضی علیه سیاست های اقتصادی دولت های پیشرفته دنیا چون اشغال وال استریت در امریکا و موج اعتراض ها در کشورهای بحران زده اروپا که الکی به تغییر حکومت ها در یونان و ایتالیا و پرتغال و اسپانیا نائل شد. اعتراض های ماه دکبر علیه تقلب آرا در انتخابات پارلمانی روسیه نیز از نظر تایم بیرون نمانده است. اما دلیل اصلی چهره سال 2011 انتخاب شدن اعتراضگر یقیناً بهار عرب است، زیرا به نوشته تایم به فرق از اروپا و آمریکا که نظام های دموکراتی دارند، اعتراضگران عرب وقتی علیه رژیم های خودکامه برخواستند هر روز و هر ساعت خطر ضرب کلتک یا تیر پلیس تهدیدشان میکرد. این نوار از اعتراضهای علیه رژیم حسنی مبارک در مصر است، اما مجله تایم به ویژه از سرنوشت تلخی محمد بو عزیزی یاد کرده است. این فروشنده 26 ساله سبزیجات در یک شهرک تونس همیشه تحت فشار و تحقیر مقامات قرار داشت، ولی روز 17 دکبر سال 2009 وقتی پلیس ترازوی او را مصادره کرد و برویش یک چپاتی هم زد، او دیگر تاب نه آورد و خود را در روبروی شهرداری سیدی بوزید آتش زد. این اقدام او به نوشته تایم قطره آخرین شد که کاسه صبر مردم را لبریز کرد و علکه در ماه ینوری سال 2010 منجر به سقوط رژیم زین العابدین بن علی و فراری او از تونس به سعودی شد. آغاز نه فقط اعتراضهای تونس بلکه باقی انقلابهای معروف به بهار عرب را نیز از همین خودسوزی محمد بو عزیزی حساب میکنند. پیوندان او به تنگ گفتند که او به خاطر دفاع از شرف خود را آتش زد، زیرا در تونس شرف از هر چیز دیگر حتی از نان بالاست. سید احمد قلندر کارشناس مرکز تحلیلی سپر در دوشنبه میگوید اعتراضهای معروف به بهار عرب نتیجه مستقیمی عادت برای ده ساله ها و بدون تغییر در دست افراد علاهیده و اقربای آنها قرار گرفتن سلطه این کشور هاست. با باوری اون نقش عامل خارجی در اعتراضها اندک بوده، هر انقلاب پیش از همه در داخل همان کشور جوش میزند.
عامل اساسی در داخل همه حکومت ها هست. مثلا ظلم در دست یک گروه وجود داشتن، حاکمیت سرمایه غم داشتن، سرمایه را در خارج انتقال دادن به امید این بعدی ما تقدیر این سرمایه ها را در حکومت داری خسنی مبارک قذافی و دیگر را دیدیم که این سرمایه به هیچ دردی سر اینا دیگر نمیسرد. اما سالی اعتراضگر نامیدن چیزی خوب است برای هشدار دادن مردم، برای هشدار دادن سرای قدرت ها. اگر این سال اعتراضگر نامیده شد چی خوب.
اما امنیت عبدالنظر از منتقدان دولت تاجیکستان میگوید اگر مجله تایم در برابر اعتراضگر قهرمان منفی سال را هم اعلان میکرد، یک نامزد عمده به این عنوان را حتما در آسیای مرکزی میافت.
خیلی خوب میشد امزان بغیر از اعتراضگر برعکسش هم اگر میگفتد اونم خوب میشد ده. دیگر کشورهای آسیا میانه که به اون داخل میشدن برعکس اینش به هم اون مردم که اعتراضگر میگن ما اونو نور همچون به طور مثبت میفهمم. اونا اعتراض کردن ناراضگی خیش نسبت به زندگی و حصول ریاست اعتراض کردن. اگر اکسارمش همه بود اونم به خوب میشد که ما کشورهای سابق خود داخل میشدن کشورهای پستی و استمتش بگیم که قدرت دفاع از اون خیش ندارن.
کشورهای آسیای مرکزی در واقع باز یک سال دیگری از نگاه اعتراضهای مردمی راکد و آرام را پسی سر کردند. قرقیزستان بعد دو انقلاب و درگیری‌های قومی سال گذشته ظاهرا آرام گرفت. در ترکمنستان با کسی تا حال مجال چنین اعتراض را نمی‌دهند. قزاقستان به حق مردم با چنین اعتراض‌ها فقط تا جای ارج می‌گذارد که از خط سرخ نگذارد و مشروعیت دولت نورسلطان نظربایف را به چالش نکشد. در ازبکستان آخرین موج اعتراض 6 سال پیش در اندیجان بود که شدیداً سرکوب شد. تاجیکستان که در اوایل سالهای 90 شاهد سلسله گردی همایی شبانه روزی در مرکز دوشنبه و مناطق دیگر بود، بعد 5 سال جنگ داخلی و کشته شدن ده ها هزار با گفته یک همصحبت ما از هر نوع گردی همایی سیاسی برای چند ده ساله دیگر ام گرفته است. با باور تحلیلگران یک سبب اساسی به اعتراض علاقه نداشتن مردم در تاجیکستان همین میراث جنگ داخلی است. سید احمد قلندر کارشناس مرکز تحلیلی سپهر میگوید
شاید تاجیکستان یگانه کشوری باشد که در طول 20 سال اخیر اصلا بیشتر جان داده باشد. مثلا مردمش خراب شدن، نیم ملک سوخت خراب شد و امروز که مثلا اقلا یک فضای نسبتا آرامش و امنیت در ملک قرار دارد، مردم هنوز اون خاطره هاشون اجازه نمیده، امکانات نمیده که بمب به میدان براین. همون آشوب و ولوله های 15 سال 20 سال گذشته هنوز در وجود مردم جراحتش هست. عامل اساسیش این همون یک مراتب از این مکتب از این درس گذشتنی مردم هست.
اما با عقیده امنیت عبدالنظر دلیل اساسی اجتناب مردم تاجیکستان از هر نوع اعتراض نه ترس یا خاطرات دوران جنگ، بلکه از یک سو دلگیر شدنش از نتیجه چنین اعتراضهای قبلی است که معمولا با تقسیم مذهب ها بین رهبران تمام می شد. از سوی دیگر می افزاید آقای عبدالنظر میدان فعالیت های سیاسی دیگر چنان خفه کننده شده است که یگان نیروی سیاسی در تاجیکستان کنونی حتی جرأت رهبری به چنین اعتراض ها را ندارد.
ما قدرت اعتراض کردن نداریم. اساسش فشار زیاد به این مردم است. فرقت بین مردم دارا و کمزور خیلی بزرگ شده است. مردم قشاق قدرت ندارند به خاطر حقوق خود دفاع کنند. و همزمان بگم که یک سرور یا که لیدر خوب هم پیدا نیست که بتواند با مردم هم چون یک پیشاهنگ شده اعتراض آنها را جانبدار کند و که پیش برد اعتراض شده. این خیلی انسان هم در داشتار نیست.
در واقع در روزهای جنجال خلبان ها یک گروه با پیروی از اعتراضگران مصر و تونس مردم را توسط اینترنت به راهپیمایی در نزد سفارت روسیه در دوشنبه دعوت کرد، ولی وقتی این نیروهای ملیسه را در دوروبر سفارت دیدن، کسی از این مبتکران جرأت نکرد که راهپیمایی را آغاز و رهبری کند. در سال 2011 در تاجیکستان البته چند مورد اعتراض مشاهده شد که اکثرش چون در مثال اعتراض ساکنان روستای یکم می ناحیه رودکی یا یک گروه زنان از شهر کلوب به مسائل منزل و فروش غیر قانونی زمین ها ربط داشت. یک مایه دیگر اعتراضهای گروهی در تاجیکستان هیاهوی مخلصان ناراضی از نتیجه بازی فوتبال بود، ولی مقامات بعد از زد و خورد مخلصان ناراضی از نتیجه بازی روشن کلوب با استقلال رستم امام‌علی، 16 مخلص روشن و سفرمد رستموف یک سرپرست اساسی این تیم را به زندان کشانده، هوس چنین آشوب و اعتراض را در دل بقیه کشت. اما بیشتر اعتراضها در تاجیکستان به صورت انفرادی است و یک نمونه برجسته‌اش هم سرنوشت عطاالله رقیبوف، یک ساکن روستای زرکمری فیض‌آباد که علیه تخریب منزلش از سوی مقامات محلی شورید، شیشه آن اکسواتر را که برای کندن خانه او آورده بودند شکست، با جمع کودکانش به دوشنبه رفت و در دفتر امبودسمن تاجیکستان ظریف علیزاده اعلان گروسنشینی کرد و بعداً برای مدت بازداشت هم شد. عطاالله رقیبوف میگوید اگر مطبوعات و سازمانهای حامی حقوق با دفاع از او صدا بلند نمیکردند، گمان بود که اعتراض او نتیجه به بار بیارد.
و حق دیم باید حق خودم رو درست کردیم، حقوق همه خودم رو طلب کردیم و حق دیم آقایی برای همه تا همه وجود گرفتیم، برای همه اعتراض دیم همه حق بر جنوب حق داشت جواب دیم چی پشایی میشیم ما رو که زندان که بودن قدم ما رو حق دیم ما برای زندان قدم پشایی ما نیستیم.
عطاالله رقیبوف با کمک محیدین کبیری امسال خانه انداخت و میگوید در بهار آینده در این منزل نو قانونیش بوریا کوبان خواهد کرد، ولی معتقد است که اگر کسی حق او را در آینده باز پایمال کند، به یگان تردید برای اعتراض و دفاع از خود دوباره بر خواهد خیست. نمونه دیگری چنین اعتراض انفرادی خبرنگار اشتی محمد یوسف اسماعیلوف بود که حتی 11 ماه زندان او را نشکست و وقتی دادگاه تباشر یک میانه نه سیخ سوزد نه کباب را یافت و او را در بهای منع خبرنگاری و پرداخت جریمه رها کرد، این حکم ظاهرا همه را قناعت داد، ولی نه خود اسماعیلوف را که صراحتا گفت که از حق خود موی نخواهد گذشت.
برای چون اخی جریمه میکند یک؟ برای چی؟ بعد از 3 سال از فعالیت جورنالیست که معروف میکند هیچ خوده چی گوته نگفت که نخوبی ده های وسط اخبار اون باید بنده باید مگه باید نمون شکلیت برم.
محمد یوسف اسماعیلوف در واقع بعد رهاییش با دیدار رئیس ولایت سغد قاهر رسولزاده راه یافت و حرف خود را زد و در دادگاه ولایت هم توانست 35000 سومانی جریمه را از حکم خود باطل کند و حق خبرنگاری را دوباره به دست بیاورد. اما برگردیم به چهره سالی مجله تایم. این مجله که از سال 1927 هر سال چهره سال را اعلان میکند، در گذشته نیز چندین بار نه یک نفر بلکه گروه افراد یا حتی اشیای بیجان و چون در مثال سال 2011 یک ابراز عمومی را چهره سال انتخاب کرده است. تایم سال 1956 اسیان مجارستان را و سال 1969 سینفی میانه امریکا، سال 1988 سیاره زمین و سال 2003 در سال آغاز جنگ عراق سرباز امریکایی را چهره سال اعلان کرد. این مجله سال 1982 حتی کامپیوتر را همچون ماشین سال قهرمان خود انتخاب کرده بود. سال گذشته مارک زوکربرگ مؤسس شبکه اجتماعی فیسبوک چهره سال تایم انتخاب شد. هرچند در پرسش خوانندگان مجله اساسگذار سامانه پرماجرای ویکیلیکس جولیان اسانج رای بیشتر به دست آورده بود. امسال هم بیشتر خوانندگان تایم با سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان علاقه نشان داد و برخی چشمدار بود که تایم شاید به مؤسس امسال فوتیده شرکت اپل استیو جابز ارج بگذارد، ولی انتخاب مجله در نهایت از بین افراد چون ادمیرال ویلیام مکریون فرمانده نیروهای ویژه در عملیات قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن، دیگر اندیش چینایی ای وی وی، رئیس کمیته بودجه کنگرس پول رایان و کیت میدلتون که امسال با شاهزاده انگلیس ویلیام ازدواج کرد، روی همین ابراز عمومی اعتراضگر قرار گرفت. جیم فردریک سردبیر تایم: The people who are occupying
Wall Street have a very different agenda. هدف مردمی که وال استریت را اشغال میکنند نظر به آنهایی که در لیبیا و مصرند کاملا دیگر است و اهداف آنهایی که اکنون در میدان سرخ مسکو جمع میشوند از مردمی جمع شده در وال استریت کاملا فرق میکند، اما مشترکاتی که آنها را به هم میآورد راه رسیدن به هدف است. در مصر مردم میگفت که از تونس الهام گرفتند، در وال استریت میگویند که آنها را رویدادهای مصر با باغ کوتی آورد. به نظر من همین است مشترکات همه آنها.
البته برخی میگویند که تایم زمین انتخابش بعضی پیامدهای این اعتراض ها از جمله با خشونت و غارت دکان ها و سوختن ماشین ها منجر شدنش در لندن و آفین و یا در انتخابات های آزاد و دموکراتیک خاور میانه پیروز شدن گروه های اسلامی را نادیده گرفته است، ولی به هر صورت سال 2011 با همین اعتراض ها و اعتراضگرانش نقش تاریخ می شود، حداقل از نگاه اداره مجله آمریکایی تایم. شنوانده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشری مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور همراهی میکردم تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.